أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون. تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به ابتدای مهارت هشتم، پرسشگری مؤثر. خاطرتون باشه اوائل که این بحث رو تمرین میکردیم، گاهی عادت داشتیم در گفتگو هی شروع میکردیم به سوال پرسیدن. گفتیم الان وقت سوال نیست، صبر کنید یه خود، باید بریم جلوی خود گفتگو، باید شکل بگیره، بعد ما شروع کنیم به سوال پرسیدن. حدوداً مثلا مهارت هشت وقتی میگیم، به خاطر این است که ما باید یه مقداری گفتگوهامون پیش رفته باشه. در واقع بزرگترین مشکل ما در گفتگوهامون با اطرافیانمون این بود که یا زیاد سوال میپرسیدیم یا سریع شروع میکردیم به نصیحت کردن، توصیه کردن. این دوتا ایراد زیاد بود در گفتگوهای عادی و مدیریت نشده ما. حالا وقتی گفتگومون مدیریت شد، دیگه میتونستیم انعکاس بدیم محتوا رو، احساس رو. حالا میتونستیم یه خود راجع به احساسات خودمون هم صحبت کنیم، میتونستیم توجه کنیم به نیازهای او، میتونستیم نقطه های تحت تاثیر قرار گیرنده او رو درک کنیم، شنیداریه، دیداریه. حالا دیگه بعد از اینکه یه خورده صحبت‌ها رو هم میتونستیم جهت بدیم، میتونیم بگیم که وقتشه که شما حالا سوال‌هایی هم بپرسید. علتش هم این بود که وقتی ما سوال زیاد میپرسیدیم، ما تبدیل میشدیم به یه بازپرس حالا خانگی. و قبلاً هم اشاره کردم خصوصاً در ارتباط‌های همسرانه، سوال‌های نپخته تکراری همسران رو کلافه میکنه. اگر حجم سوالات نپخته و تکراری زیاد بشه که دیگه خیلی کلافه میشه. سوال پخته و نپخته فرقش تو چیه؟ شما که آشپزی میدونه. آره. حالا یه توضیح مصداقی بدین، یعنی چی مثلا یه سوالی سنجیده است؟ اصل موضوع هم گاهی اوقات همون میشه، مثلا سنجیدهش این نمی شود که من به اصل موضوع بپردازم، تا آن گاهی باید به حاشیه‌اش بپردازم. یا به یه عبارتی شما از یک موضوعاتی سوال بپرسید که این موضوعات قبلا ثابت شده هر موقع ازش سوال پرسیده میشه روابط خانوادگی رو به هم می‌ریزه. مثلا یه زمینی اینا دارن کرج، سه بار تا حالا ما از بعد از ازدواج که فهمیدیم که اینا این زمین کرج دارن، هر دفعه ازش سوال پرسیدم تو این سه بار که راستی این زمینه رو نمیخوای بفروشی ماشینمون رو عوض کنی، کلافه میشه. یه داستانی داره این زمین که نمیخواد برای شما توضیح بده، یه داستانی که احساس میکنه مثلا اگه بگه آبروش میره یا زش میشه برای خانوادهش، هرچی اون قصه رو نمیخواد. ولی تجربه به شما میگه از داستان زمین کرج سوال نپرسی، میشه سوال حساب شده با تدبیر. چون من چیزی نگفتم، ولو 10 تا مشاورم برین حال اونو نمیگین، میگی من که چیزی نمیگم، من دارم صحبت رو داد میزنم. باید بگی راجب چی داری صحبت میکنی و بگی وقتی شما راجب این موضوع صحبت میکنی چرا او به هم میریزه. راجب بچه ها گاهی اوقات بچه ها یه خاطره منفی با مثلا خانم الف دارن، شما اون خاطره منفی رو نمیدونی. مثلا الان مادرای شما همشون میدونن که شما رو در فلان زنگ بیرون کردن از کلاس، بعضیشون نمیدونن، حالا دیگه بیرون تو کردن دیگه، قسمت اینجوری بوده. ولی شما همه رو که نمیدونی تعریف کنی، ولی نسبت به اون معلم احساس خوبی ندار. حالا مادر میام میگن راستی اون معلمتون تو مهمونی دم دیگه فامیل شدیم، میخوای بسی دعوتش کنی؟ شما میگین نه مادر، حالا شاید برنامهشون جور نباشه اینا. دوباره فردا مامان زنگ میزنن، حالا خوابم بودیم مثلا وسطش بیدار میشین. الو مادر، میگم میخواستم بگم اگه میخواستی دعوت کنی مثلا من به خالکیک میگم اون دعوت کن. همین حال بچه شما بیدار. بین شما میبینی راجع به اون میگی به هم میریزه. تو این موضوع که سخن میگی یه خود تحت تاثیر قرار میگیره. معمولاً افراد قبل از آن که مدت زیادی صرف پرداختن به محدوده کلی نکنن به سراغ مشکل واقعیشون نمیرن. یعنی حتی اگر بخواد راجع به مشکل واقعی سخن بگه، سلام علیکم دست شما درد، حتی اگه بخواد راجع به مشکل واقعیش هم سخن بگه، ابتدای مقدماتی رو طی کنه. خواهش کردیم خانمایی که زود تشریف آوردن و چای میل نکردن رو براشون چای بیارن. حالا نمیدونم توضیح کنن سختشون نی یا بعد. گاهی سوالات ما ممکنه باعث بشه که فرد هرگز به سراغ اون چیزی که اذیت میشه واقعا نره. چجوری این اتفاق میفته؟ ببینید داشت یه مقدماتی میچید که برای شما یه توضیحی بده. شما از رو کنجکاوی شروع میکنید به سوالات، سوالات مختلفی رو میپرسید. احساس میکنه مثل که تعریف نکنه بهتره، میره سراغ پاسخ به سوالات شما. حتی گاهی فرزند ما، همسر ما زودی یاد میگیره که منتظر سوال باشه. شما میگین خب چه نگفتی؟ میگه خب شما نپرسیدین. این یعنی من یه جایی این آموزش غلط را داده ام. نباید او احساس بکنه که تا ازش سوال پرسیده نشده نباید توضیح بده. اگر شما شنیدید که در پاسخ به شما گفته میشه مثل همیشه بد نبود، خبر خاصی نیست، نمیدونم، یعنی احتمالا ما یکی از این اشتباه ها رو داریم انجام بدیم. سوال داشتیم؟ تون دارم باش، هر جاش سواله بگین ولی منم آرام تر الان تمرینم میکنم. الان تمرینم میکنم. ببینید مثلا الان دو سه تا سوال تکراریتون رو که بچه‌ها از مدرسه میان میگین چیه؟ چه خبر که واقعا داغون میکنه آدمو. از بس دیگه چی میپرسین؟ نمره. جوابش روشنه اینا دیگه. خوب بود دیگه. مشکلی نیست. حل. خب اینا که سوالای خوبی نیست. خودتونم تایید میکنین که گذاشتن اینجا. پس شما شما خودتون هم تایید میکنید که اینا سوالای خیلی خوبی نیست. حالا یه چند تا سوال خوب خلاقانه بگین که فرزند شما رو میتونه سر ذوق بیاره برای اینکه به شما پاسخ بده. بله رفتیم. سر ذوقی نیومدم خیلی. بگو از چی کجا بریم؟ خب این سوال شما میتونید هر روز تکرار کنید. گاهی اوقات وقتی مادر شروع میکنن به صحبت ممکنه طولانی صحبت کنن من خسته شم، گاهی اوقات هم ممکنه خوب صحبت کنن من سر ذوق بیام، ولی الان منظورم سوالات شماست، اون یه تکنیک. ولی این سوالایی که شما میگین عمدتاً سوالای بسته است، درسته؟ یعنی آره، بله، نه، اینجوری. ما باید تمرین کنیم سوال باز بپرسیم. فرق سوال بسته با سوال باز چیه؟ سوال بسته معمولاً پاسخاش کوتاه و مشخصه، ولی پیشنهاد میدم اگر میخواید اطلاعات زیاد بگیرید سوالات باز بپرسیم. شما چون میخواین اطلاعات زیاد بگیرین سوالات بسته میپرسین و یه اشتباه، مسیرش این نیست. مثلا میگه رفتم شرکتی که دوستان، شما میگین کدوم یکی؟ آخه وقتی پلو مسعود میره با حاشیه میاد، ولی پلو سعید که میره طوری نیست. اگر من سوال باز بپرسم، سوال باز مسعود و سعیدش هم معلوم میکنه. حالا اینا مثال های ساده است برای این که تقریبه به ذهن صورت بگیره. تو سوال های بسته ما جوابای خاص به دست میاریم ولی اطلاعات کم. با چی رفتی؟ با مترو. اونم باهات اومد؟ بله. ولی اگه سوال باز بپرسیم، تو سوال باز طرف یه احساس آزادی برای پاسخ گفتن پیدا میکنه، ضمن اینکه با جواب کوتاه هم نمیشه آدم سر تشو معمولا هم بیاره. تو سوال باز ما به فرد امکان میدیم اون چیزایی که دوست داره رو بگه. تو سوال بسته اونایی که ما دوست داریم تعقیب میشه. میگه بله. با تاکسی رفتم. نه ما نمیگیم ناراحت میشن. سخن در این است که خصوصا درباره بچه‌ها، خصوصا درباره بچه‌ها که ما در واقع نیاز به این گفتگوی وسیع رو داریم. حالا گاهی اوقات راجع به همسران ممکنه شما انقدرم نیاز به گفتگوی وسیع نداشته باشید، به خاطر اینکه خانه و فضای خانه گرم باشه دوست داشته باشیم صحبت کنیم. ولی حالا مثلا ممکنه شما تعقیب خاصی هم راجع به فرآیند کاریشون نخواهن انجام بدید. ولی راجع به بچه ها ما نیاز داریم سوالای باز بپرسیم و جوابهای مبسوط بشنویم. حالا تمرین میکنیم ببینیم فرق سوال باز و بسته در چیست در عمل. ما در سوال باز ممکن اصلا انتظار نداشته باشیم اینا رو تعریف کنه، ولی چون سوال باز پرسیدیم او دستش بازه دیگه، راحت میپرسه یه چیزایی رو. جز در مواردی که سوال خاصی رو مد نظر داریم که جوابشو بگیریم، پیشنهاد این است که تا جای ممکن سوال باز بپرسیم. پیشنهاد میشه که ما برای هر سوالی که میپرسیم بتونیم دلیل بیاریم یعنی اگر یه لحظه فریم رو نگه دارن، برگردن به شما بگن شما الان دقیقاً این سوال رو برای چی پرسیدی؟ ما باید بتونم بگم این سوال چه هدفی را تعقیب میکنه. ببین، این فرض بر این است که الان من دارم ارتقا میدم سطح سخن گفتنم. ولی یکی بگه آقا اصلا ما راحتیم و راحت باشه، هرچی میخوای بگو و هرچی میخوای بشنو، نه، اون مخاطب ما الان نیست. ما میگیم اگر میخوایم سطح گفتگومون ارتقا پیدا کنه، که خود فرهیخته تر با فرزندمون صحبت کنیم، باید بتونیم بگیم الان هدفمون از این سوال چیه. و آنچه که روشنه که استفاده از چرا آسیب رسانه دیگه. برای چی کاری کردیم؟ چرا اینو گفتین به خانمتون؟ چرا مدرسه این کاری کرد؟ چرا امروز اینجوری شد؟ چرا فردا این کارو میخوای بکنی؟ چرا؟ یه چند تا سوال باز بگین قبل از اینکه خودمون مثالاشو بزنیم. البته بعضی ها انقدر انان زندگی در اختیارشونه که به قول خانم میگم من یه آهام بگم خودش تا شب همه رو توضیح میده، انقدر مسلطن. اینم خب بالاخره میتونن الگویی باشن برای بقیه. ولی اگر بخوایم سوال بپرسیم، ببینیم اینا سوالای بسته است یا باز. بسته است. گاهی اوقات میتونه چرا چه احساسی دارین هم بسته حساب بشه. چرا؟ احساس خوب، احساس بد، احساس ناراحتی. ولی شما بگین دوست دارم یه خود راجع به احساست صحبت کنی، این فضا رو باز میکنه. میتونی یه خود راجع به احساست بیشتر بر من صحبت کنی؟ میشنوم. بسته. بله، وقت اونجا ما باید در اون موارد خاص اقدام خاص بکنیم، منتها عمومیت نداره. یعنی شما الان اگر یه وقت یکی در بین شما معلم باشه، اینو میتونه به راحتی تو کلاس امتحان کنه. به بچه ها میگه خب بچه ها مثلا 10 دقیقه مونده به زنگ، الان میخوام یه چند تا مدل سوال و جواب با هم دیگه داشته باشیم. وقتی شما بسته میپرسید، بسته جواب میدن، باز میپرسید، باز جواب میدن. بله. مثلا تو شبیه قبلی رو اگه یادتون باشه در پایان جلسات سال گذشته شبیهشو من پرسیدم. مثلا گفتم خب حالا راجع به احساستون از حضور در این مجموعه جلسات مثلا توضیح بدید. وقتی اینو میگم شما بازتر سخن، ممکنه شما اون جمله‌ای که من دوست دارم رو نگین، ولی شما میتونید احساساتی رو بیان بکنید که به من کمک کنه برای اینکه ببینم مخاطبم چه احساسی داشته. خبر خاصی نبود. بعضی ها اینجوری واکنش نشون میدن. یعنی اصلا کلمه چه خبر انگار تو ذهن آدم تداعیگر خبر خیر رو مثلا هم یه جمله اینجوریه، چون عادت کرده ذهن. از این سوالایی که میشه از بچه ها قشنگ پرسید و راجبش صحبت کرد، بعد اصلا آدم بشینه طراحی کنه. یعنی به جای بعضی از درگیری هایی که ناشی از چه میدونم وقت گذرانی زیاد بچه ها، نمیدونم استفاده زیاد از رسانه و ایناست که هی من درگیرم ولی جایگزین ندارم. بشینیم مثلا با همدیگه یه دونه جزوه طراحی لباس آماده کنیم، بعد بله خودمون فکر کنیم که پس ما الان یه جزوه‌ای داریم که 5 تا لباس، 10 تا لباس، گاهی 20 تا لباس توش طراحی کردیم، اصلا میتونیم این الگو رو تو مهمونی‌هایی که میریم راجبش صحبت کنیم. ببین طراحیشو با هم انجام بدیم ولی رنگ و آبشو شما بزن. خب الان نیاز داری که مثلا یه مدار رنگی داشته باشی، این مدار رنگی رو میتونی با فشار دادن یا یه خورده راحت‌تر حرکت دادن مداد میتونی رنگا رو توش تغییر بدی. لازم نیست حتما مثلا 46 رنگ بگیریم، میشه همین همه اینا میشه مهارتایی که من در حین زندگی دارم بچه‌م میآموزم. جایگزین این چی بوده مثلا قبلا در بعضی از خانواده‌ها؟ همش میگفتن دیگه ول کنیم بازی رو، کلافه کردی منو، برو تو اتاق، برو سر درست، میگه درس نداره. خدا خیر بده به این مدرسه که یه دونه تکلیفم به شماها نمیده بریم بشینید سر کاراتون. خب قرار نبوده این اتفاق بیفته، قرار بوده من بتوانم در موضوعات خلاقانه‌ای با بچه‌م ارتباطای صمیمانه جدیدی رو بگذارم. آخریش باز. خب شما الان ناراحتی از این که مثلا برنده نشدین یا مثلا جزء مسابقات نبودین، حالا یه خود توضیح بده چه تفاوتایی شما تو گروهت میدیدی؟ ببینید الان این لحن کلام مؤثره در این که فرزند شما پاسخ بده. شما گاهی ممکنه بگیم من اصلا عادت به چنین لحنی ندارم، گاهی ها مثلا بعضی دائم بلند بلند صحبت میکنن، حالا اسمشو میذارم مثلا پرخاشگرانه سخن گفتن. خب اینا یه خورده تلخ میکنه، دوست نداره طرف اینجوری ادامه بده. در واقع من از شما میخوام که این سعیتون رو با سعی گروه مقابل مقایسه کنید. من اب نداره، من اینجوری نیست که لزوماً او سوالهای باز را حتما باز جواب بده، من میخواهم او رو ترغیب کنم و تشویق کنم. گاهی اوقات پایش رو هم بسته قرار میدم، گاهی نه بازه، بعد میبینم نشد سوال باز بعدی. ما در طرح سوال 3 هدف داریم. هدف اولمون اینه که فرد مخاطب رو تشویق کنیم تا مسائل و مشکلاتش رو طرح کنه. و من سوال میپرسم یه نوع تشویق، توجه به توه. دوم این که کمکش میکنیم که دقیق تر و واضح تر سخن بگه، چون یه جاهایشو مبهم رد شد، من نفهمیدم بالاخره شما با آژانس اومدی یا اومدی مثلا سر خیابون ماشین گرفتی اومدی. ممکنه برای دختر نوجوان شما این مهم باشه که من دقیقاً فرق این دوتا رو متوجه بشم، ببینم دخترم مثلا چجوری عمل کرد. و سوم این که ما هم نسبت به موقعیت فرد مقابل یه درک دقیق تری پیدا میکنیم. مثلا این که شما بفهمید که فرزندتون حالا یا از طریق تکنولوژی جدید ماشین گرفته، یعنی تو خونه بوده و ماشین گرفته، یا اومده سر کوچه ماشین گرفته، فرقش چیه راجب دختر نوجوان؟ یک اطلاعات دیگه. خب حالا این فرقش در چیه برای شما با من یک مادر؟ حالا البته لزوماً همه اینا مطمئن نیست، ولی بالاخره یکی از چیزهای مهمش این است که او چقدر برای ورود به این تیپ عرصه‌های اجتماعی و سخن گفتن با آدم‌های غریبه احساس راحتی میکنه. مثلا فرض کنید من این پیامو قبلا بهش ندادم، معمولا ما راجع به چیزا بچه‌مون صحبت کردیم، ولی الان در موقعیت آزاد باشه میگه نه من خودم میرم ماشین میگیرم میرم. این دختر مسیر پیش روش برای اقدامات تربیتی و رفتارها متفاوته تا دختری که حتی روش نمیشه مثلا زنگ بزنه به صاحبخونه میگه میشه شما زنگ بزنید ماشین بیاد، یا دوباره زنگ میزنه به مادرش میگه شما از طریق گوشیتون مثلا یا ماشین برای من بگیرید، اینا خیلی فرق میکنه. یعنی نشان میدهد که من باید تو کدوم بخش تربیتی چه ملاحظات بیشتری داشته باشم یا چه مهارت‌های جدیدی باید یاد بدم. یادتونه اون مثالی که عرض کردیم از اون دانشمندی که یک مسیری رو پیاده آمد و به پسرش گفتش که من سوار ماشینت نمیشم، من تا شهر پیاده میام. یادتونه؟ چرا؟ برای اینکه من باید فکر کنم در طول این مسیر ببینم کجای تربیت من ایراد داشته که فرزند من به خاطر یک تأخیر حاضر کلامی رو به خطا بگه، برای اینکه مثلا کسی مؤاخذش نکنه، یه جای شیراد داره. این به این معنا نیست که هر دفعه هر برخوردی بچه من داشت من باید الان مثلا یه هور رو تبدیل به یک فاجعه کنم، نه، ولی همه اینها جزو مجموع پروژه های تربیتی من قرار میگیره. ما فرضمون بر این است که تو مثالی که عرض کردم، فرضمون بر این است که همسر من سخن به خطا نمیگه. واقعا اگر با مسعود بوده باشه نمیگه من با سعید بودم، میگه حالا چیکار داری حالا. ولی اگر خدای ناکرده خطا گفت، من باید سریع برگردم بگم ببین من تو مسیر زندگیم، لااقل من که بارها با او راجع به صداقت صحبت کردیم و تو خواستگاریم مثلا چند جمله‌ای صحبت کردیم، چرا ما با هم رسیدیم به این نقطه‌ای که او الان حاضر میشه من خطا بگه؟ چه اشتباهی صورت گرفته؟ یکی از اشتباهایی که صورت گرفته شاید این بوده است که او نیاز به چنین آزادی داره و من محدودش کردم، ولی از اون طرف شاید من او رو محدود نکردم، ولی واکنشای من انقدر تند و شکننده بوده که اصلا او ترجیح میده تو این زمینه‌ها با من وارد گفتگو نشه. بالاخره من باید اون رو کشف کنم، ولی اینکه یکی سی سخن خطا بگه این غلطه. تو ارتباطای با خانواده همسر، خصوصا خانم‌ها، آقایون هم البته از این اشتباه‌ها دارن، ولی من تو خانم‌ها بیشتر دیدم تو تجربه، حالا اینا رو که آمار علمیه مثلا اینجوری شاید نباشه خیلی ازش. چه میشود که همسر من گاهی اوقات بعضی هدایایی که برای اطرافیانش میخره رو به من نمیگه؟ خانم‌ها تبدیل به فاجعهش میکنن. یعنی واقعا اگر شما بهش فرصت میدادید، چون برای خواهرزادش علاوه بر اون مثلا پارچه چادری که با هم دیگه از مشهد خریدین براش آوردین، مثلا دو تا دونه کیک و شکلات هم گذاشته روش داده، چون این کارو کرده خودش مترصد فرصتیه که خواهرزاده شما مثلا جشن تولدش بشه. اتفاقا وقتی اون اتفاق میفته یادش میره، به همون تیک چادری اکتفا میشه. ولی من اینو فاجعه میکنم، دفعه بعد اونو یواشکی دو روز قبلش میبره. شما میگید نه من چیزی نمیگم. اینو باید از همسرانمون بپرسیم، اونا که اینجا نیستن. ما الان نمیخوام قضاوتی کنیم بگیم الان حق با اونه یا حق با شماست، که ما میخوام یه کاری کنیم. این دختر بچه‌ای که داره توی این خونه رشد میکنه از خانواده فراری نباشه. ما میخوام یه کاری بکنیم به هر میزان میتوانیم آرامش این زندگی رو بیشتر کنیم، تا این پسر در سن نوجوانی نیازمند گدایی عاطفه از هر هرزه‌ای در جامعه نباشه. یکی از راه‌هاش این است که من به جای اینکه تمرکز کنم به گذشته و بگم من اونجا رو اشتباه کردم، خب دیگه حالا از ما که گذشت ایشالا بقیه اشتباه نکردن، بگم از الان باید درستش کنم. حتی گاهی درست کردن این نیست که من اون موضوع رو طرح کنم و دوباره راجبش صحبت کنم. گاهی درست کردنش به این معناست که حالا که داریم میریم میگم رسی اون دفعه رفتی اون جعبه شیرینی خریدی، حالا این دفعه می جعبه شیرینی بخری برای خواهرت، طوری نیست. اولش تعجب میکنه، گاهی اوقات یه خورده اگر خلاصه بهش اجازه داده شده باشه که اینجوری صحبت کنه که خانم مثلا شما یه خورده عوض شدین، مثلا بار پاپا با دیدین، مثلا چی شده. ولی دو بار سه بار که ببینه نه واقعا شما او رو هم از خودتون میدونید، این هم اگر توجهی نکرده اینو نقص نمیبینید، لیبل نمیزنید، عادی تر میشه. راجب مادر ایشون و مادر خودتون، بالاخره خداییش بخواین حساب بکنین، مادر و پدر هر فردی همونطوری که برای شما متفاوته. شما میدونم بعضیتون میگی ما خیلی خوبیم، اصلا برای ما هیچ فرقی نمیکنه، باش، ولی در سیستم خدایی خورده ظاهرن فرق میکنه، بالاخره پدر مادر خودشه. بله احتراماً نسبت به او از یه تاریخی به بعد حالا دوبار بیشتر سر زده به مادرش. من این حقو ندارم. خب اگه شما اینجوری بپرسید میگه چرا شما این حقو داری؟ اگر بخواد اذیت بکنه برمیگرده میگه نه شما این حقو نداری. بعد شما بیان قانونیش کنین. هر جا قانونیش کردین ضرره. لطفا قانونی نری. مثلا بگین نه حالا بذار من از وکیلم بپرسم. ای وارد این قصه ها نشین که آسیب زندگی زیاد میشه. ولی واقعا حالا دوباره رفت با مادرش سر زد. شما اگر توانستید خوب زندگی رو اداره بکنید، کاری میکنید که او اگر چند بار کمتر منزل مادر شما آمد یه خورده خجالت بکشه، خودش جبران کنه. شما بعضیاتون استثنا ممکنه بگید نه شوهر من به این راحتی ها خجالت نمیکشه، اون میشه استثنا. ولی به طور طبیعی آدمه دیگه، اونم خجالت میکشه. گاهی اوقات مثلا میگه خب دو بار مادر زنم زنگ زده حالا ما نرفتیم، حالا یه بار میریم. ولی اون بر جبران تلاش میکنه. ولی وقتی شما به لجبازی میندازین آدم ها رو، و البته گاهی شوهران شما رو به لجبازی میندازن، منتها مثالای اونوریش الان به درد شما رو میخوره. به لجبازی که میندازن زندگی تلخ میشه. تو لجبازی وقتی شما دو تام سه تام بچه دارین، گاهی اوقات با یه بچه هم همینطوره، البته وقتی دو سه تا بچه دارین عملا هیچ کدومتون برنده نمیشه. خیالتون راحت. دو ماه قهر میکنین، دو سال اصلا میرین خونه پدر مادرتون، خوبه؟ آخرش به هم گرنه سر کن زندگیتون. بنابراین این تجربه رو از ریش سفید من بشنوین، بی خودی اینا رو تبدیل به فاجعه اش نکنید. ولی زود مشورت کنید، زود راه نمایی بگیرید. به هر حال از عرضم فاصله نگیرن. داشتیم میگفتیم بعضی موقع های موضع گیری های ما، سوال پرسیدن های ما در یه حیطه هایی وارد می شود که این حیطه ها افراد رو به لجبازی، افراد رو به واکنش های بد، افراد رو به مخفی کاری می کشونه. هر جای زندگیتون رفت زیر آب مخفی شد، آسیبش به خودتون برسه. حالا باز موارد استثناء الان مد نظر، شما یه موقع میگین آقا یه نفری از اول ما صادقانه پیش رفتیم، این از اولش زیرابی میرم، اون میشه مورد استثناء. معمولا اینجوری نیستن، معمولا موارد خاصی رو زیرابی میرن. بعضی هاش اسمش اصلا مخفی کاری نیست. آره نه، این ترجیح دادنه اگر پررنگ باشه یا موضوع جدی باشه، اون سوال رو من دوباره تکرار. ولی موضوعات جزئی اصلا لزومی نداره. موضوعات جد اینجوری جزئی ها اصلا جدی نیست تو زندگی که آدم بخواد بهش توجه بکنه. اونو ما اسمش مخفی کاری نمیذاریم. ما میگیم شما بهش میگی خب اینو نگفتیم، آره فکر کردم مهم نیست. واقعا فکر کرده مهم نیست نگفته دیگه. ولی شما مثلا میگین الان مهم. نه اونا هیچ طور نیست، اونا هیچ طور نیست. حتی میخوام بگم بعضی از چیزها هست که به نظر شما اکثرتون، به نظر اکثر شما از چیزهایی که باید آقایون با خانومشون طرح کنن. من شخصا، البته حالا نظر شخصی مهم نیست، ولی در مسائل خانواده من این رو موافق نیستم. مثل موضوع درآمد دقیق شوهر، یه توضیح کوتاه براتون بدم. میخوام بگم حتی گاهی موضوعات مهم به نظر مهمم هست، واقعی هم هست، اینا نباید مطرح بشه. من چه عرض کردم؟ گفتم درآمد دقیق شوهر. هر شوهری باید حدود حرکت همسرش رو تعیین کنه. یعنی میگه خانم ببین زندگی من کارمندیه، در حد کارمنده، مثلا اینجوری توصیف میکنه. میگه مثلا شما فرض کن حدود نمیدونم مثلا 1.5 2.5 5.5 هرچی. میگه ببین حدود زندگی ما بر این مبناست، هر یک وام جدیدی که بگیریم شما حساب کن 300 تومان از این کم میشه. این اشکال نداره. اونایی که شوهرانشون نظامی هن مثلا میگه خانم من مثلا ردم 13 است، ولی الان که 17 شد بالاخره تفاوتی داره مثلا توی حقوق من. خب این روشن. ولی این که میگه خانم اجازه امروز 10 تومن به حقوق ما اضافه کرده و بعد من همسر دائم استراب این که این چجوری میخواد تا آخر برج اینو برسونه و نرسونه. بعضیاتون به شوخی و جدی، اونایی که خدا بهتون لطف کرده انقدر تو دست و بالتون نیست که یادتون بره شکر از خدا و درخواست از خدا رو، مثلا این افراد 15 هم مثلا میگن دیگه ما آخر برجیم، 12 هم میگن دیگه آخرین خریدامونو بکنیم. مثلا من همسر، اینو به دختراتون هم یاد بدین، تو خواستگاری هم همینطور، اصلا شما نباید درگیر درآمد بشین. بعضی از خانما یه بخشی از استرابشون وامای شوهرشونه، یه بخشی از استرابشون چکایی که کشیده. ببینید اگر من میخوام قبل از ازدواج دخترم مراقب باشم، باید از طریق صحبتهای مردانه ببینم بزرگتر او کیست، زندگی اقتصادی او رو چه کسی اداره میکنه. شما نه خودتون و نه دخترتون رو نباید درگیر این داستان کنید. البته اینجا بحثای معنوی هم هستا، یعنی ما معتقدیم خدا روزیش رو میرسونه، بنابراین استراب نداره. حالا یه کسی روزیش کمتره، باید اون کارهایی که روزی رو زیادتر میکنه انجام بده، که روزیش الحمدلله بیشتره، سعی 11 میره سر کار 1 میاد، خب درآمد خیلی بهتری هم از بقیه فامیلشون داره. ولی شما این موضوع با اینکه ظاهرا مهمه اصلا درگیر جزئیاتش نباید بشین. به من چه که چکشو باید پاس کنه، به من چه، نه که من بی خیالم، یعنی من لزومی نداره استرابشو داشته باشم، چون یه بخشیش اصلا شما در دوران بارداری هستین، باید از قبل تمرین کرده باشین که اینا رو وارد نشین. اون آقایی که شما ازش میخواید درآمد دقیق بگه، همون آقاییه که احتمالاً شیر 100 تومن گرون بشه، میگه بچه‌ها شیر 100 تومن گرون شده، پنیره قیمتش تغییر بکنه، میگه اینو گرونتر از خریدم، و حواستون باشه لقمه‌هاتون کوچیک‌تر بردارید. منو درگیر میکنه. بعد شما که درگیر شدی دیگه رود نمیشه که مثلا 27 برج برگردی به همسرت بگی که مثلا تولد منه و یا تولد خواهرم ما رو فلان جا دعوت کرده، ما باید اونا رو مثلا فلان جا دعوت کنیم. اصلا وارد این ایتها میشیم به عنوان یه حسابدار شوهر. بعضی از شوهرها اصلا این موقعیت براشون ایجاد آرامش میکنه. خب یه نفر هست الحمدلله دل شور میزنه، تاریخ چکام هم بهم میگه، اصلا من به این موضوع فکر نمیکنم. پس بعضی از موضوعات با وجود مهم بودن اصلا ما نباید داخلش بشیم. اینو به دختراتون یاد بدین، اگر میخواهید استرابهای دوران بارداری، دوران شیردهی، استرابهای وقتی که این دختر دوست داره امروز به هر دلیلی تا 11 بخوابه، نمیتونه. چرا؟ امروز قراره بره مثلا شوهرم فلان جا نمیدونم بالاخره 100 تومن بهش اضافه میکنه یا نمیکنه، تو بخواب استراحت تو بکن. تو زن خانه ای قرار نبوده که، به تعبیر امیرالمومنین ریحانه ای، قرار نبوده تو وارد این کارهای قهرمانانه بشی. پس اگر ما به موضوع اقتصادی هم میگیم شما خیلی دخیل نشین، برای همین آرامشیست که انشالله در زندگی ها بیشتر باشه. خب یکی از خانوما گفتن که این مهارتی که ما یاد دادیم، ایشون اینجوری نوشتن، گفتن مشغول پخت نهار بودم، همسرم شروع به صحبتی درباره کارشون کرد، از مشکل پیش آمده برای دانشجوهاشون گفتن، خوب میشنیدم، سعی میکردم توجه هم بهشون نشون بدم، ذهنم رو آماده کردم تا یک سوال باز بپرسم. گفتم خوب، بعد یه قانون شکنی این کار برام تعریف کن. درد و دل شوهرم باز شد، مطالب زیادی را که تا حال نمیدانستم برایم تعریف کرد. سوال باز سر شوق آورده بوده همسرشون، ایشونم شروع کرد تعریف کردن. نکته جالبش چیه؟ این است که خیلی اطلاعاتی من نداشتم. ای شما مثلا خاطرم هست که این مادر مثلا بچه‌شون فکر کنم دبستانی بود، آخر مثلا 7-8 سال با هم ازدواج کردیم، چطور هیچ که اطلاعاتی توی زمین نداشته؟ خب موقعیت‌های سوالای باز نبوده، اونجا این سوالای بسته مثلا من راجع به اون دانشجو می‌پرسیدم. یا یه بزرگواری نوشتن که من از خودم انتظار داشتم همه اینایی که اینجا میشنوم رو تو زندگیم پیاده کنم، اما از روزی که فرمودید سعی کنید هر روز چند نکته از آموخته‌ها و مهارت‌هایتان را با آگاهی و پیشبینی اجرا کنید، تغییر را در رفتار خودم و همسر و فرزندانم احساس می‌کنم. این نکته رو اشاره کرده ایم، ولی اینجا به این بهانه پررنگش میکنیم. ببینید، ما همه این مهارت ها، همه این گفتگوها، همه این شیوه ها رو نمیتونیم ناگهانی به زندگیمون اضافه کنیم. ما باید گام به گام هر کدامش رو که جدید میآموزیم بومیش کنیم، با توجه به ارتباطاتی که خودمون با همسرمون با بچه‌هامون داریم. گاهی بعضیاتون ممکنه یه خورده مثلا بچه‌هاتون بزرگتر باشن، داماد داشته باشین، یه وقت عروس داشته باشین، مثلا اینا تو ارتباطات غیر همسرانه و غیر مربوط به فرزندان هم خیلی میتونه مؤثر باشه. گام به گام باید با آگاهی اینا رو دخیل کنیم. مهارت نهم. خب بفرمایید که سه تا سوال باز از دختر راهنمایی بپرسید. سواله؟ خب این سوال من جواب بدن بعد. هیچ. از برنامه‌ای که امروز تو مدرسه داشتین دوست دارم بیشتر بدونم. چند وقته شما مثلا داری براش سرود تمرین می‌کنی، داری براش نمایش، خود تعریف کن ببینیم نمایشتون چجوری بود، خود تعریف کن ببینیم جشنتون چجوری بود. خب دیگه قشنگ بود، بلند بود، مختصر. دست شما خیلی خوب بود، دست شما ماکارونی خورد. نمیدونم. عرض کردم، گفتم گاهی ممکنه من سوال بسته بپرسم ولی طرف من دوست داشته باشه باز صحبت کنه و بیان کنه، ولی سوال باید باز باشه تو تمرین.
بعد از اینکه اجرای نمایشو باید تشکیل کنید چه احساسی داشتید؟
اگه یه جوری بگین که مثلا او بگه آره مثلا زینب اینجوری گفت، زهرا اینجوری گفت، نه خوبه، ولی اگر مثلا پاسورش بشه خوب بود، همه خوشحال بودن، مثلا اون بازه مهمتر. دیگه از این وریام یکی دوتا بگم. خب یعنی الان درس ریاضیش کامل باید شما توضیح بده. اینو اگر بخواین که رغبت داشته باشه، چون وقتی بگین چه مطالبی، گاهی میگه هیچی، گاهی اوقات هم میگه مثلا خب درس جدید دادن. ولی شما یه درس خاصی رو مشخص کنین با توجه به که شما میدونید امروز تو زنگ مثلا نگارش قرار بوده یه بحثی راجع به عروض بگن مثلا. خب مثلا شما میگه این درس امروز تو من چند روز منتظرم که شما بگیری و بیا اینجا برای ما توضیح بدی، موقعیتشو فراهم بکنی، یه خورده میتونه باز باشه. دیگه حالا این سوال باز نیست ولی میتونه او توضیح داده باشه. حالا اینجوری خود کلمه ایراد داره، ولی هدف خوب شنیدن از مخاطبه، یعنی دوست داریم او بیشتر صحبت کنه، دوست داریم اطلاعات بیشتری به ما بده، دوست داریم بهانه هایی فراهم باشه که ماها سطح گفتگوهامون با هم بیشتر باشه، حجمش بیشتر باشه، زمانش طولانی تر باشه. دوست داریم کاری کنیم که در طی این گفتگوها احساسهای بیشتری از اون بروز پیدا کنه، چه احساس خشم چه احساس شادی.
دوست داریم کاری بکنیم که احساس کنه که در تعریف کردن اینا برای من آسیبی نمیبینه، امنیت وجود داره. اگر او در طول امسال عادت داشت که من با سوالهای خلاقانم او رو به وجد بیاورم و او هی داستانهای رو توضیح کنه، من وسطای سال بعضی نکته های خلاف، انحراف یا خطای در او یا در دوستانش هم متوجه میشم. این مطمئن من باید این بستر رو قبلا فراهم کرده باشم.
من دقیقا همین نکته رو
بخواستم
بگم.
به
هر حال ما تو این صحبت ها قبلی نکته هایی رو
بله.
و چه همون چه بعد
اگر من خطا رو کرده باشم بله. اون دفعه خاطرم هست راجع به بعضی شیطنتایی توی مدرسه و اینام گاهی صبح میگم حالا این شیطنتم بکنه اب نداره. وقت گاهی اوقات من اگه در جریان اینا قرار نگیرم نمیتونم درستش کنم. شما وقتی مثلا خدای نکرده زمانی متوجه میشوید که در سال دوم دبیرستان یا حتی الان که مثلا گاهی دوم راهنمایی با یک خدای نکرده آقا پسری شروع شده ارتباط، وقتی من مطلع میشم که یا اون میگه من خودمو خلاصه نابود میکنم یا این میگه اگه من به وصال او نرسم، خب اون موقع من مطلع بشم چه سودی داره؟ کاری نمیتونم بکنم. براتون مثال زدم، گفتم آقا پسری که در ورود به دانشگاه در همون سال اول یه خانم بهش مراجعه میکنه میگه اصلا خب شما ازدواج کنم، نه فکر دوست مثلا با جنس دوستی با جنس مخالفم، نه برای شما برنامه دارم، اصلا میخوام ازدواج کنم. و ساعت‌های طولانی از زمانی که این پسر توی دانشگاه بوده این رو تعقیب میکرده، تا جایی که مثلا پسر میرفته تو نمازخونه این دختر میرفته بعدن بهش گفته بوده که مثلا من میرفتم میشستم که صدای نماز شما رو بشنوم. یعنی اینقدر دلبسته بود. اولین نفری که در جریان این ماجرا قرار میگیره مادر پسره. یعنی پسر از دانشگاه میاد خونه میگه مامان یه خبر، یه دختری عاشق من شده. به نظر من چه مادر خوبی. این مادر در طول دوران، حالا من وقتی مطلع شدم که خب خیلی به نظرم مهم بود که این مادر اینجوری عمل کرده، این مادر در طول دوران تحصیل بچه جوری عمل کرده که این بچه در چنین لحظه‌ای به اون مراجعه میکنه و این میشه اول مشاور. و جالب اینه که حالا من چون این ماجرا رو در جریان جزئیاتش بودم، او دختر ول نمیکرد ولی مادر در جریان جزئیات این مراجعه بود. یعنی اون میومد اینجوری توضیح میداد، این میومدم توضیح میداد، اون میومد اینجوری توضیح میداد و نهایتاً مدیریت شد و این بچه سالمون دوره دانشگاهی رو رد کرد. من الان باید جوری با دخترم آغاز سخن بکنم که بگه مامان یه خبر، امروز یه لیست تلفن به من دادن، گفتن با هر کدوم میخوای تماس بگیر. بعد شما میگید حالا واکنش من چی باشه، اقدام من چی باشه، رفتار من چی باشه؟ میگم اب نداره. ما الان چون بخشی از مخاطبانمون دبستانی هن، بچه هاشون بخشیشون حالا راهنمایی هن، فعلا داریم این بستر گفتگو رو هی تقویت میکنیم. برای موارد خاص باید بحثای خاص کرد. یعنی به نظر من راجع به دلبستگی به جنس مخالف باید حتما یک دوره ای رو شما به صورت کارگاهی مطالبی رو بشنوید که الان ما دقیقا چی کار کنیم. یکی از کارهایی که شما باید بکنید اینه که در همین دوره‌های اولیه پیام‌ها و موقعیت‌ها را منتقل بکنید. مثلا ما الان نمی‌دونم ها، ولی احتمالاً اگر بگیم راجع به حیای بچه‌ها شماها چیکار کردین، ممکنه بعضیا خیلی پاسخ محکمی نداشته باشه. بعد بگیم مدرسه چیکار کرده، مثلا مدرسه هم میگه من 3 تا زنگ گذاشتم، 4 تا زنگ گذاشتم. وقتی من کاری نکردم، یکی از عوامل مؤثر در مراقبت بچه ها در ارتباط نابهنگام با جنس مخالف عدم تقویت حیاست، بی حیاییه، کم حیاییه. تا یه جایی میرفتم جلو که این عادت به کم پروایی یا بی پروایی میکنه، بعد دیگه میگه خب اینم مثل پسر خالمه دیگه. شما فکر میکنید این دخترایی که الان حالا شما ها میبینید، یه وقت اگه خودتونم دانشجو باشید که واقعا خدا رحم کنه به همون، یعنی مثلا با همین ترم اول به کلاس دوم سوم نمیکشه اینا همه دارن با هم دیگه بیرون غذا میخورن و عزیبا میرن اون ور عزیبا میان این ور. خیلی اصلا با روی عجیبی بعضیا با هم دیگه صحبت میکنن، شوخیایی که میگن اینا مثلا همشون هم سال اول که وارد دانشگاه شدنه. اینا یه مقدماتی داره، بچه های ما گاهی شجاعت هایی لازم دارن و شجاعت هایی که من خاطرم هست که تو ترم اول دانشگاه در دوره لیسانس، حالا دانشگاه ما دانشگاه دولتی بود یه خورده، من بعد دو سه جلسه ایستادم جلوی کلاس گفتم ببخشید خانم ها لطفاً رو صندلی های جلوی کلاس اون ردیف اول رو برای من خالی بزن، چون همین آده جلو میشه زن بودم ببخشید یه ردیف جلو خالی بزن من میخوام جلو بشه. بچه ای که معلوم نیست مثلا الان چقدر سندش، حالا تازه وارد دانشگاه شده، یه عده ای از اونا شروع کردن به تندی کردن که یعنی چی مثلا این چه حرفیه. یعنی تازه من که فکر میکردم خیلی شجاعت به خرج دادم و ایستادم جلوی یک کلاسی رو اعلام نظر کردم که من میخوام مثلا در یه جایی بنشینم که موقعیت خطر یا نگرانی برای من نباشه، معصیت نباشه، تازه باید جواب ده نفر رو بدم که پررویی میکنن. وقت تو این موقعیت من میگم خب حالا بچه‌ها بذار راحت باشن دیگه. چی رو راحت باشن؟ مثلا اینا رو کجا بهش یاد میدم؟ جرأت نمیکنه دفاع کنه از نظریه‌ای که شما تلاش کردید، هزینه کردید، مدرسه خوب گذاشتید. نمیتونه استوار بیسته، نمیتونه نظرش رو بگه، حرفش رو بزنه. راجب حیا من کاری نکردم. تازه اگر من عوامل قساوت قلب را که جلسه قبل صحبت کردیم مدیریت کردم، بعد راجب حیا کار کردم، حالا این دوتا تازه بچه من رو یه خود مراقب میکنه، حالا چجوری دفاع کنه، چجوری برخورد کنه، چجوری هجمه بکنه، چجوری اعلام نظر بکنه، کار میبره واقعا. اون غیرتی که شما به دخترتون میدین باعث میشه که به راحتی جواب هر کسی رو نده. ولی گاهی اوقات من نشستم تو مهمونی، حالا اصلا پوشش و اوناشو کاری ندارم، مدل گفتگو رو یکی این میگه، یکی دومادمون میگه، یکی این میگه، یکی واجناق شوهرم میگه، یکی این میگه، یکی پسرمش میگه، بعد همه هم میخندیم. تازه من مادر یا مادر بزرگم میگیم مثلا سارا از هیچ که کم نمیاره، قرار بوده کم بیاره. بله حالا اونی که من میگفتم اگه بخوام نقطه ایش رو اتصال بدم به فرمایش شما، باید بگم من تنها غیرت کلامی را مورد توجه قرار نمیدم، غیرت عملی. موضع‌گیری های تون در دوره نوجوانی طبیعی است، غیر طبیعی نیست، ولی به شرطی این موضع‌گیری ها به درد میخوره که فقط در حد هیجانات دوره نوجوانی باقی نمونه. یعنی شما یه موقع میگید بله مثلا به خاطر ارادت به یک نفری یا به یک جناحی یا به یک حزبی یا به یک باوری مثلا اینا با هم دیگه بحث کنن، دور بعدش هم همش ول میشه، اصلا اصل و فرعش رو رها میکنه. خب این معلومه عمیق نبوده، در حد بحثای سطحی بوده که در نوجوانی ما اینو داریم. نوجوانا رو بعضی از باورها یهو خیلی تند عمل میکنن. اون چیزی که من ازش به عنوان غیرت دینی نام میبرم این نیست، این است که اون باور اعتقادی. یه آقای روحانی میگفتن من مثلا 10 شب یه جا منبر داشتم، شب چندمش که اومدم خوابیدم، من ازدواج نکردم، خونه پدرم بودم، شب که خوابیدم صبح نماز صبحم قضا شد، صبح که بلند شدم پدرم گفتش که نماز صبحت قضا شد، معلوم شد دیگه سخنران حرفه‌ای شدی. من سخنران حرفه‌ای نمیخوام، من میخواهم اگر تو اینجا از این باور دفاع کردی، تو خونه هم که تنهایی دفاع کنی. یک مثالی رو گاهی عرض کردم، یک مثال عینی است با در واقع یک واسطه عرض میکنم که اون واسطه به رحمت خدا رفته، خدا رحمتش کنه. ایشون میگفت یه فردی بود که متدین بود و به اصطلاح تو کارهای تبلیغی و اینها بود. میگفت یک جوانی به من مراجعه کرد، گفت آقا خدا خیرتون بده، مثلا شما متذکر شده بودین من رو به وجود مقدس امام حسن علیه السلام، این تذکر شما به داد من رسید. گفتم چطور؟ میگفت من یک حالا روزی یا روزهایی مثلا وارد محیط خانه شده اما من تنها بودم، شرایط گناه فراهم بوده. میگفت خدا لطف کرد به واسطه این تذکرات، میگفت من رفتم یه قابی تو خونه داشتیم، نام مقدس امام زمان علیه السلام بود، رفتم این قاب رو در بغل گرفتم، گفتم یا صاحب زمان، من دستم به دامن شما نمیرسه اما دستم به نام شما الان میرسه، منو نجات بدید. و به حضرت متوسل شدم و گریه کردم. دختر من با این باور به امام زمان وارد جامعه میشود، وارد مدرسه میشه، نگهش میداره. دختر من فقط قابگیری از نام امیرالمومنین و صاحب الزمان و حضرت صدیقه رو از من دیده، کمکش نمی. باور به امام عصر علیه السلام، باور به بحث‌های اعتقادی، باور به ارزش نماز، باور به این که تو الان مورد توجه خدای متعالی به خاطر این سختی که تحمل میکنی، این باورها کاری یه سخنرانی و یه تذکر نیست، نه تو زندگی خود ما باشه. اگر اون بحثی که جلسه پیش داشتیم راجع به موسیقی به اون شکل، و اول باید تو زندگی من و شوهرم دیده بشه، بعد تو زندگی فرزندم. این باور چجوری باید منتقل بکنم؟ این میشه بحث تربیت دینی. ما نمیگیم اگر کسی، حالا همین مثال این بنده خدا، اگر ایشون آمد 10 شب راجع به نماز سخن گفت، حالا 1 شب نمازش قضا شد، بگیم ما حرفات به درد نمیخوره. نه، نمیگه حرفا به درد نمیخوره، ولی من باید اینها رو عمیق کنم. دختر من چقدر عمیق است که میتونه این چادر رو نگه داره؟ شماها دانشجو بودید، بحثتون میدونید ترم 1 خیلی ها با چادر میان، مهم اینه که دوره لیسانس تموم شد با چادر بره. اگر اجازه بدید من یه خورده این مهارت بعدی رو هم بگم، بعد دوباره سوالات شما در خدمتتون باشه. خب همه رو میبخشیم، ولی اجازه بدید که اینم بگیم، بعدا انشالله سوالتون جواب بده. خداشکار سازی چه میکنه؟ یه چند سفر خودتون بخونید، خستگیتون دره. خب پس در مجموع خداشکارسازی میگن خوبه. خب حالا خداشکارسازی چیه؟ آفرین. خداشکارسازی به معنای شریک کردن مخاطب در اطلاعات شخصی، تجربه ها، نگرش ها و احساسات. تو مخاطبایی که من این بحث رو براشون گفتم میگن خداشکارسازی خیلی موثر بوده. حالا یه خورده جلوتر بریم، شما هم تمرین میکنید تا جلسه بعد ببینیم چقدر موثر. زمانی باید خداشکارسازی کرد که ما احتمال میدیم، در واقع براش استدلال داریم که این به نفع این گفتگوه. خداشکارسازی یعنی گفتن خبری در مورد خود که به مشکل مخاطب مربوط است. امروز من خداشکارسازی داشتم، خداشکارسازی مربوط بود، مربوط به موضوعی که صحبت میکنیم. من فکر میکنم این موضوع میتواند طرح مسئله کمک کنه، تسهیل کنه، گفتگو رو کمی شیرین میکنه، چون شما وارد فضای خاطره میشید، ولی خاطره مربوطه. خودآشکارسازی شامل استفاده از ضمایری مانند من یا خودم یا عبارتی نظیر مرا و اشاره به احساس و حادثه شخصی. زمان خودآشکارسازی خیلی مهمه. یعنی از امروز بیا حالا بشین من میخوام تا عصر جمعه برات خاطرات گذشتم رو تعریف کنم. بچه‌ای که احساس میکنم فعالیت‌های تحصیلیش ضعیفه، میشینم تمام فامیلی که شکست‌های تحصیلی خوردن رو مثلا براش تعریف میکنم، اینا خودآشکارسازی‌های مطلوب نیست. خودآشکارسازی باید به موقع باشه، متمرکز باشه. مخاطب نباید دوچار حاشیه بشه. اگر یهو من خودآشکارسازی رو طولانی کنم، برم توی فضاهایی که اون میگه مامان خاله رو میتونی بگی اون چه جوری بود اونجا؟ اصلا موضوع گم شد. این داشت راجع به مشکل خودش حرف میزد. الان دیگه داریم راجع به خاله و خارزاده صحبت میکنم. خودآشکارسازی هایی که به موقعیت فعلی ما مربوط باشه بسیار نیرومنده. یعنی چی؟ یعنی من میگم منم اتفاقا در اون موقعیت چنین احساسی کردم، او خبر نداشت ولی من بیان کردم، اتفاقا منم از شوخی او ناراحت شدم، اتفاقا منم فکر کردم که ما اشتباه کردیم و اینجوری مثلا در اونجا مهمانی گرفتیم. دختر من داره میگه مامان من بر اساس آموزه‌هایی که مدرسه بهم داده فکر میکنم ما اونجا اشتباه کردیم، خیلی این تیکش بد بود. من بیان میکنم، تایید میکنم، گام بعدی رو برمیداریم. حالا که معلوم شد دوتایمون یک احساس مشابهی داریم، حالا میشود بحث رو بهتر پیش برد. اونایی که فکر میکنن ما خیلی آدمای ویژه‌ای هستیم، یا این که دیگه اصلا، گاهی اوقات شما ممکنه یه خودآشکارسازی به موقع ظریف داشته باشین، طرف با شما احساس بهتری داشته باشه. یکی از کارهایی که میکنند در واقع مدیریت رسانه، شما هم دیدید، مثلا من اخیراً دیدم که یک عکسی از یکی از به اصطلاح افراد مطرح نظامی کشور منتشر کردند که مثلا ایشون پوششش یه پوشش جوانانه است تو این عکس. این میدونید حکمتش چیه؟ حکمتش این است که میخواهد به اون جوانی که الان این پوششو داره بهش بگه ببین تو خیلی فاصله نداره ها، مثلا او هم همین پوششو داره ولی باورهاش خود متفاوته. میخواد شما یه خود احساس نزدیکی کنی بهش. یه دوره چند سال قبل مثلا یک مجله‌ای اختصاص داده بود به دوره مثلا جوانی یکی از نویسندگان مشهور کشور، که مثلا ایشون تو جوانیش مثلا این کارا رو میکرده. البته به نظر من اشتباه کرده بود، چون خیلی نکات منفی از این بنده خدا نوشته بود. نباید خودآشکارسازی مثلا یه جور بشه که احساس کنه خب آره مثلا مامانم مثل خودمون خیلی اهل نماز نیست، آقا جونم که الان اهل مسجده اصلا جوانی نماز نمیخونه. اینجوری نباید من خودآشکارسازی بکنم. نه مثلا میگم عزیزم حالا ممکنه که گاهی اوقات حالا آدم اشتباه کنه، شما اونجا اشتباه کردی دیگه، حالا درستش میکنیم، منم یه بار شبیه شما یه اشتباه مشابهی داشتم. نباید خودآشکارسازی ها افراد رو در موضوعات مهم بی تفاوت کنه، بگه خیلی مهم نیستن. یه جایی بودیم یه حاج آقایی داشتن میگفتن که یعنی بزرگسال پیرمرد داشت میگه بله خب ما جوانیمون بالاخره پای درس هایی میرفتیم و این طرف و اون طرف، و بعد خانمشون گفتن که آجا سینما هاش هم بگو. خب این بنده خدا داشت خودآشکارسازی میکرد که ترغیب کنه مثلا جوان ترا رو، اینجوری ناجوره دیگه، بد میشه. تو خودآشکارسازی ها باید مراقب باشیم. من راجع به نماز اینو موافق نیستم، ولی جور دیگری اگر تو بحث تربیت دینی بودیم توضیح میدم. الان چون بحثمون به حاشیه میره اینو پیش ببرم. اگر خطا خطایی نبود که ترغیب کننده، مثلا شما یه موقع میگه ماما من خوبه که پرسیدین که مثالشو بزنم منظورم چیه، من راجع به خطاهای جدی و مهم اصلا چنین پیشنهادی رو نمیدم. مثلا فرض کنید دختر شما اومده ناراحته، میگه آخه اونجا مثلا زش شد من اینو به خاله گفتم. آدم میگه بابا حالا گاهی اوقات ممکنه آدم یه جمله‌ای رو زود به ذهنش برسه بگه و خوب نباشه. من مثلا یادته چند رو پیش تو اون مهمونیه، خب مثلا اونجا وقتی مثلا عروس خانم اومد جلو سلام علیک بکنه، من هول شدم به جایی که بگم تبریک میگم، گفتم تسلیت میگم. حالا چیزی نی آدم اون خیلی هم ناراحت نمیشه، مثلا تو حال شما اونجا هول شدی چیزی گفتی. منظورم از این که یه خطایی باشه اینه که یه اشتباهی بشه. بله بله، گناهان را نباید گفت. البته اون اصلا اراده عرض کردم من راجع به نماز، نه ببینید یه موقع بچه، حالا من می‌خواستم الان وارد نشم، ببینید یه موقع راجع به نماز بچه متوجه میشه، میگیم بچه ها امروز هممون نمازمون قضا شد، پس نماز قضا همون رو بخونیم بریم. به سرویس زنگ می‌زنیم میگیم شما برو من میارم خودم، نماز قضا همون رو بخونیم بریم. این توجه رو میدم ولی افتخارم نمی‌کنم به اینکه نمازمون قضا شد. ولی گاهی اوقاتم اینا به خاطر همین میگم اون حریما رو خیلی بهش نزدیک نشیم چون آفتای دیگه داره. خود آشکارسازی باید به فرد مورد نظر کمک کنه تا به طور روشن و دقیق بر یک مشکل خاص و منابع لازم برای حل آن تمرکز کنه. ما باید برای استفاده از مهارت خود آشکارسازی دلیل داشته باشیم. الان این خودآشکارسازی چه کمکی میکنه؟ ما دلیلشو بدونم. آیا این که فقط او رو آرام بکنم دلیل کافی است؟ در یه مواردی بله، ولی در یه مواردی نه. لزومی نداره حالا یه خوردم حالا اون استراب داشته باشه، نگران باشه نسبت به این رفتاری که انجام داده. بالاخره باید یه خود مراقبتش رو بیشتر کنه تو گفتارهاش. گاهی لازم میادم خودآشکارسازی کنه. فرض کنید یه بی احترامی به پدر بزرگش کرده، حالا من یادم بگردم تو ذهنم مثلا یادم بیارم که منم یه بی احترامی کردم، نه حالا یه خود نگران باشه دیگه، نه اشتباه یادم پدر بزرگش نباید اینجور بی احترام کنه. تو در این نگرانی بمان و سعی کن با این نگرانی دفعه بعد مراقب باشی. من خودآشکارسازیمو تو این زمینه لازم نی انجام بدم. خودآشکارسازی ها باید مجمل باشه، نباید اصل بحث مخاطب و تحت تأثیر قرار بده. تو امورات درسی مثلا تحصیلی شیطنت های مدرسه ای گاهی اوقات خودآشکارسازی ها میگن اگه خودآشکارسازی در زمان مؤثر صورت بگیره یکی از فنون خوبه. مثلا چون انشالله میخواین دختراتون رو عروس کنین، یکی از خودآشکارسازی هایی که میتونه کمک بکنه حتی میتونه به زبان دیگری باشه. مثلا اگه شما یه خواهری دارید که خوبم صحبت میکنه، میتونه او تو جمع مثلا با شما و دخترتون نشستین ستایی مثلا از شما اجازه بگیره، بگه راستی مثلا اجازه میدی خواهر من اون تیکرم تعریف کنم؟ حالا شما با هم هماهنگ اینا، میگه خواهش میکنم، میگه اتفاقا دخترم الان که تو یه خورده نگرانی از این که همسری که به خواستگاری آقایی که به خواستگاری شما آمده مثلا فلان امکان رو نداره، هم من هم مادرت هم در ابتدای ازدواج این امکان رو نداشتیم، ولی یک ویژگی شوهر من و پدر شما داشت که اگر شما اینو در این آقا جستجو کردید در تحقیقات و همه تایید کردن، اون ویژگی باعث شد که ما الان این امکان رو داریم و اونم این ویژگی بود که مثلا همسران ما آدم های تنبلی نبودن، همسرای ما آدم های مسئولیت پذیری بودن. شما الان نگران این موضوعی، ببینید من با حاشیه ما خودآشکارسازی کردم رد شدم، نگران این موضوعی، حالا دیگه ادامه صحبت. این خودآشکارسازی مؤثره که متقابل اگر مثلا شما شوهرتون نگاه میکنه میده پسر شما اومده داره گله میکنه از همسرش و غذا درست کردنش، یه خودآشکارسازی خیلی لطیف با اجازه شما میتونه مؤثر باشه. مثلا میگه که خانم اجازه میدین من برای اینکه حالا پسرمون این داستانم بشنوه بد نیست، به هر حال الان ایشون میاد میگه مامان هیچی دستپخت شما نمیشه. میگه مامان رفتی بر ما یه زنی گرفتی مثلا دستپختش اینجوریه. بالاخره اوائل ازدواج مادرت هم ما گاهی غذاهامون اینجوری بود گاهی اینجوری بود. یه دو سه تا نمونه میگه، نه که ویران کنه و بره، نه دو سه تا نمونه بگه، این میشه خداشکارسازی پدرانه. خب بعد میگه حالا ضمناً اگه موارد اینجوری هم بود تو جمع نگو، شما با مادرت یواشکی مطرح کن، مادرت کمکت میکنه. اینجوری تو جمع آدم نمیگه مثلا مادر زنه مثلا برای من گرفتی، دست پخت نداره، هر روز ما داریم بیرون غذا سفارش میدیم. منتها این پدر اگه الان هم راضی نباشه دست پخت همسرش، بگه هیچی غذای مثلا مادر خودم نمیشه، این خودآشکارسازی مؤثر نیست، یعنی او رو در این مسیری که داره میره تقویت میکنه. یا مثلا پدرم بگه پسرم بیا بشینیم ما دوتاییمون عاقبت به خیر شدیم، خودت که میدونی ما وضعیت زندگیمون چیه، تو هم بچه مایی دیگه همینه. یه دامادی میگه من خیلی خلاصه اذیت شده بودم از دست همسرم، میگفت زنگ زدم به بزرگترمون خانواده، گفتم مثلا آجا این همسر ما خیلی اذیت میکنه بودم، میگفت گفتش که پسرم تو که وضع خود منم میدونی، ماها باید بسوزیم و بسازیم. یعنی الگوی اون خانواده این است که خلاصه داماداشون اینجوری میشه. یعنی این خودآشکارسازی خوب، خودآشکارسازی خوبی نیست، اینا تقویت مثبتی، ولی اون خودآشکارسازی ها در مثال کلتی شما اینو بدونید. مثلا این مدلی که من مثال زدم راجع به قضا یا راجع به برخی از امکاناتی که تازه دامادها ندارن ولی بعد خدا انشالله بهشون نهد میکنه، این خودآشکارسازی ها خیلی موثره رو دخترای جوان، رو پسرای جوان که طرف میگه واه خب حالا اینم تلاش میکنه، اینم تغییر میکنه. با این همه استفاده زیاد از خودآشکارسازی مشکل آفرین میشه. یکی از مشکلات شو بگین شما فهم کنید چه مشکل پیش میاد. گاهی سوء استفاده میشه، یعنی شما اطلاعاتو میدی بعد بعد بوده دنبال اطلاعاتتون جمعش کن. دیگه گاهی شدتش و حجمش اصلا بحث رو عوض میکنه. دیگه جایگاه اون فرد، یعنی پسرتون دخترتون میگه بابا یکی بیاد به همینا کمک کنه، مثلا اون حاج آقای اون خانواده، اصلا داماد میگه خب اینا اصلا همه شون رو باید بریم کمک کنیم، یه اردو مردونه بذاریم یه خود رویاشون عوض شه. خب میرسیم اول مهارت ده. حالا یه خود شما سوال بپرسیم. ببینید آنچه که روشنه ورود مستقیم تو این هیته آسیب رسانه، یعنی شما رو معمولاً به جواب نمیرسونه. شما باید سوالهای باز غیر مستقیمی را طرح کنید که شما رو خود به خود به اون جواباتون برسونه. از سوالهایی که مثلا من از دختر خودم میپرسم اینه که خب بچه ها معمولاً جاشون عوض میشه تو کلاس هر چند وقت یه بار. سعی میکنم خلاقیت به خرج بدم، سوالای مشابه نپرسم، ولی مثلا میگم که خب جاهاتون عوض شده، الان پیش کی هستی؟ میگه پیش سمیرا. میگم فرق نشستن پلو سمیرا با قبلا که پلو الینا میشستی چی بود؟ و چون عادت کرده است که به این تیپ سوالای من پاسخ بده، گاهی اوقات میشینیم مفصل با هم صحبت میکنیم. موضع گیری ما راجع به پاسخهای اونا خیلی مهمه. من باید تا جای ممکن موضع گیری نداشته باشم و جلسه پیش گفتیم چی کار کنم به جای موضع گیری؟ کلمه توصیف هم به کار بردیم. گفتیم ما توصیف میکنیم. خب خلاصه گویی هم میکنم، حالا مهارت های جلوتر داریم. میگم پس من اینجور که فهمیدم، شما وقتی پلو الینا میشینی این اتفاقا میفته. میگه آره. حالا میخوام دو تا سوال بستم بپرسم. یادم رفته پدر الینا چیکاره بود؟ میگه اینجوری، حالا یه کدم از پدرش گرفت. این داستان هر روز تکرار میشه؟ نه، ولی جای اینا که جا به جا میشه، معمولا در طول سالهایی که ایشون داره مدرسه میره، من معمولا یه سوالای تیپی دارم. ببین پس من الان نمیخوام بگم این 10 تا سوال بعد شما بنویسید بعد اینا رو بپرسید، میخوام بگم سوال غیر مستقیم و واکنش های توصیفی. لازم است که گاهی ما یک واکنش های قضاوتی هم داشته باشیم یا توصیه کنیم، گاهی باشه اب نداره، ولی تا جای ممکن میشود، چون دختر نوجوان پاسخاش گاهی تنده، گاهی خوب گوش نمیده، گاهی خوب برخورد نمیکنه، آدم تو ذوقش میخوره. کاری که من باید بکنم اینه که من اگه خواستم جایی توصیه کنم، اینو در شکل یک پیشنهاد طرح کنم. حالا میخوای از مادر بپرس، ولی من فکر میکنم این مدلی خوب آدم تازه بقیهشم نمیگم، خوب آدم یعنی با جملات ناتمام اون غلظت یا شدت پیشنهاد رو میگیرم، جمله رو پیشنهادی میکنم. تازه همه این مهارت‌ها رو به کار ببریم، یادمون هست که اون نوجوانه. بچه‌ها رو ارتباطات دوستانه‌شون خیلی حساب باز میکنن. بهترین مادر مادری است که دوست پنجم یا ششمشون باشه. از توصیه‌های دیگر این است که پتو الان دو تا شد سومیش. مادران باید شبکه‌های دوستی خودشون رو به معنای دوستی همراه با امنیت تقویت کنه. یعنی گاهی شما در جریان قرار نمیگیرید، این خانم که بغل دست شماست و دوستش دخترش دوست فرزند شماست، ایشون در جریان قرار میگیره. خب حالا ما دوتا فهمیدیم، بریم خونه زایه کنیم بحث رو؟ نه، حالا دوتایی با هم تدبیر کنیم چیکار کنیم. فلان دوستش که ماها میدونیم آسیب رسانه، اینا رو دعوت کرده، از مدرسه مخفی کردن، با هم قرار گذاشتن، الان ما دوتا فهمیدیم. به مادر اون دوست میتونیم چیزی بگیم؟ گاهی میتونیم، گاهی نمیتونیم. حالا خودمون الان چیکار کنیم؟ این که من تأکید میکنم بر این که شما امنیت رو باید برای بچه‌ها حفظ بکنید، به خاطر اینه که اگر هر جا یک مادری خراب بکنه، یهو شما میبینید شبکه اطلاعات خاموش میشه، همه دیگه هیچ اطلاعاتی به شما منتقل نمیشه. بدتر از اون این که بچه شما هم برچسب میخوره، یعنی میگن به این بگیم به مامانش میگه، مامانش خراب میکنه مهمونی ها رو. سوال دیگه فعلا چند تا نکته رو داشته باش. بله چند سالشونه الان چند سالش؟ ببینید به نظر میرسه که احتمالاً با یه خورده رشد بیشتر این حالت تغییر کنه. خب یعنی با سپری شدن بخشی از دوره نوجوانی. ولی پیشنهاد من اینه که شما کاراتون رو تعطیل کنید، بشینید حرفای ما رو گوش بدید، خوبم گوش بدید. نه دیگه، ببینید الان شما اگر خیلی خودتون به هم میریختید، ببینید پس توصیه اول اینه که فعلا خوب بشنوید، بعدن یه روزی میگی مادر یه زنگم به من نزدی تو این هفته، فعلا تو دارن حرف میزنن گوش بدین. ولی کاری که شما میتونید بکنید اینه که اگر فکر میکنید نظام زندگی خودتون یا فکر خودتون آرامش خودتون به هم میریزه، بعضی موقع ها زمانمندش کنید. مثلا شما بگید که بچه ها ما تو خونه ساعت فلان تا فلان که ساعت مثلا تکلیفه، اینو با هم دیگه تثبیت کنید. بعد از یه خورده قبلش که اینا شروع کردن، شما به جایی که اینا رو صحبتشون رو قطع کنید ساعت کوک کنید، بگید خب ساعت تکلیفمونم به صدا در آمد، میریم سر تکالیفمون، ساعت 6 دوباره قرارمون همینجا، من با چای میام میشینیم یه ربع صحبت میکنیم. یا من نمیگم اصلا میام میشینیم یه ربع صحبت میکنیم، من فضای ارتباط با این دختران رو نگه دارم. یعنی الان به نظر میشه با همین مختصری که شما میگید یه خورده زمانمندش بکنید، شما یه فرصتایی پیدا میکنید که به زندگی خودتون و به آرامش روانی خودتون دوباره برگردید. و بچه‌ها چون معمولاً در حین کارهای مدرسه‌ای و زمانهای مدرسه‌ای مشغله‌های اینجوری دارن، تو اون زمان هم به کارشون برسن، ولی ممانعت از سخنشون ایجاد نکنید. دیگه بسیار سوال خوبیه. ما بین مراقبت دائمی و همیشگی و غیر محسوس با دخالت مستقیم مشهود تفاوت رو تبیین میکنیم. شما اگر با توجه به پیچیدگی های زندگی امروزه و آسیب های بیشتر گاهی اوقات، یعنی مدل آسیب ها، مدل گاهی بی‌پروایی ها، یه زمانی ممکنه شما در ظاهر جامعه یک مراقبت هایی ببینید ولی بی‌پروایی ها بیشتر باشه، یه زمانی اون مراقبت ها نباشه ولی بی‌پروایی ها کمتر باشه. این که من باید به شکل های مختلف، الان همین که خدمت خانم عرض کردم، گفتم این شما سوالاتتون مستقیم نباشه، احساس دخالت نشه، ولی بالاخره شما باید در جریان باشید. الان اینا دارن تو مدرسه تبدیل به یه گروهی میشن که این گروه دائم دارن با هم دیگه قرار میذارن و تو دوره دبیرستان قراراشون شکل میگیره، سال اول دانشگاه از مدیریت خارج میشه. من اینو باید در جریان باشم؟ در به قول شما زمان قدیم یا جوانی بعضی از افراد حاضر ممکن بود بعضی از قرارها یا جلوه های اجتماعی داشته باشه یا جلوه های اعتقادی، با هم قرار میذاشتن یه جایی میرفتن، نمیدونم یه مجلسی شکل میکردن، یه هیئتی میرفتن. الان شما همین کافه هایی که هست شما ببینید چقدر حجمش بیشتر شده، یعنی یک چنین نیازی وجود داره. بعد مراقبت های داخلیش هم که تقریبا ممکن نیست. خب حالا من الان بدون این که بگم الان دوستیتون با اون اضافه شد یا کم شد، مراقبتم به شکل غیر محسوسه، یعنی کاملا اشراف دارم، گاهی توصیه میکنم، گاهی مانع میشم، گاهی میرم، گاهی من با مادرای بقیه قرار میذاریم با همدیگه هممون در همین مهمانی شرکت میکنیم. یا آقایی بگفتن این که من گاهی عرض میکنم که اینا ما رو داخل فقط کشور خودمون هم نیست، هر جا باشیم باید این توجه داشته باشیم. مو گفتن یه دوره‌ای در یک کشورها بودن، مو گفتن یه روز مثلا همکلاسی پسر ما مثلا بچه‌ما رو دعوت کرد. خب ما موندیم که اول باید چیکار کنیم، مثلا تازه وارد شده بودیم و اینا. میگه خب قرار شد یا من یا مادرش مثلا با پسرمون بره. بعد مادرشون رفته بود، خب ضمن اینکه حضور داشتن، بعد مثلا متوجه شده بودن که مادر اون دوست هم مثلا استاد حرکات موزون هستن و اصلا یه کلاسایی هم دارن و دعوتی هم ضمناً از فرزند ما به وجود آمد و مثلا. خب این مراقبته. الان من نگفتم اونجا اصلا تو بچه جون بچه با این حرف زدی، من با این رفتم. حالا اینجا میشد رفت، نه که حالا هر جایی هم با بچه هم بده، ولی با اینجا رفتم فهمیدم. بعد ایشون میگفتش که ما بعد از گذشته چند سال متوجه شدیم که مثلا بچه ها در پایان اون جشن مخصوصی که تو اون مدرسه‌شون بود، یه تعدادی از اینا او پایان جشن شرکت نمی‌کنن. مثلا یکی از برنامه‌های پایان جشن هنرنمایی‌های مثلا این خانواده بوده که مثلا برنامه‌های ویژه‌ای داشتن، اینا شرکت نمی‌کنن. بعد تحلیل کردیم که این بچه‌هایی که حالا یا مار ایران بودن یا مار کشورهای مسلمان بودن مثلا به این دلایل، به این وقتی من در جریانم، اینا تحت مدیریت منه، پیشنهادام، همراهی ها، ولی دخالت چجوریه؟ برای چی با این دوست شدی؟ برای چی اونجا رفتی؟ برای چی این کارو میکنی؟ اصلا دیگه نشنوم با او صحبت میکنی؟ من با مدرسه‌تون تماس میگیرم. اگر بخواهم خلاصه و به همون قالب مشخصی که شما پاسخ سوال رو فرمودید عرض کنم، باید بگم اگر من دخالت نمی کنم نباید مراقبتم حذف بشه، و اگر مراقب بودم گاهی لازمه به مداخله است. هیچ ابایی هم ندارم از این که در یک موقعیت خاصی به دخترم بگم که دخترم توضیح این باشه بعدن، ولی واقعا الان باید بریم، یا واقعا الان امشب نمیتونی شما توی برنامه شرکت کنی. ابایی ندارم. دختر من به من اعتماد داره؟ بله. احساس ناامنی براش ایجاد نکردم؟ بله. من رو مادر امین و قابل اعتماد و اعتمادی میداند؟ بله. من گوش شنوای دخترم بودم همیشه؟ بله. جاهایی که هیچ مانعی نبوده به او آزادی های در حد شأن و موقعیت خودش دادم؟ بله. او همه این فرایند رو میبینه. حالا یه جا میگم نه دخترم اینجا نمیشه، این حرف من به کرسی میشینه، و اینجا هاست که اتفاقا بعدن همچنان قدردان این مادر میمانه. ما در بحث اختیار و اختیار دادن به بچه ها قبلا اینو یادمه که گفتم، حالا در کدام یکی از این جلسات یادم نیست، ولی عرض کردم که ما گاهی اوقات در یه حیطه هایی میتوانیم به بچه ها اختیار بدیم و هیچ اتفاقی هم نمیفته. مثلا در اختیار دادن برای چی؟ برای این که این کادویی که میخوام برای دختر خالش ببریم، این انتخاب میکنه کادو میکنه خودش هم بیاره. ببین من حدودشو میدونه دیگه، حدودشو میدونه، مثلا یا این دفتر رو بده یا اون. حالا من مادر اصرار که نه اینو بردار، خیلی اینجا ها من بی خودی دارم مادر رو خرج میکنم. اختیار دادن یعنی این که واقعا اگر شما الزامی ندارید برای این که مثلا الان شهادت از صدیق سلام الله علیه ها در فلان مجلس باشید، خب حالا ما الان سه تا مجلس میتونیم بریم، کدومشو بریم؟ مثلا بچه ها میگن این، میباش در ما فرق نمی کنه، ولی یکی از این سه تا هست بالاخره، من اون انتخاب اصلیه رو شاید انجام دادم، توجه کرده. اما از طرف دیگه گاهی اوقات هم بالاخره باید مادر خودش رو نشون بده، پدر خودش رو نشون بده، نه من واقعا اینو موافق نیستم. من اون جاهایی که مهم نیست رو صفر میگیرم، بعد این جاها دیگه نمیتونم خوب به میدان بیام. اینو قبلا توضیح داده ایم. اب بچه کوچیکش گرفته تا بزرگسال. بچه‌ها که میرن اردو میرید با هم دیگه خرید میکنه. حالا چه فرقی میکنه این کیکو برده یا اون؟ شما که من اینو دوست ندارم اونو برده. هر چی میخواد برده دیگه. مثلا شما سه تا کیک میتونید انتخاب کنید، دو تا چه میدونم پوفیلا برمی‌دارن معمولا. حالا دوست دار برداشت. ولی اگه من رفتم اونجا اعلام نظر کردم، رفتم اون یکی جا اعلام نظر کردم، من خودم این تجربه کردم، خیلی تجربه خوبیه برای این فروشگاه‌هایی که یه خورده مثلا بزرگتر و بچه‌ها میتونن یه چرخی را بندازن. من یه هیته اختیاری تعریف بکنم برای بچه‌ام، بگم مثلا بچه‌ها امروز ما می‌خوام یه تعدادی خرید بکنیم، خریدامون هم مثلا می‌خوام، حالا بعضیاتون میرین مثلا 10 تا سبد پر می‌کنین، اینو من توصیه نمی‌کنم، ربطی به بحث مالی هم نداره، این غلطه. مثلا شما میگی بچه ما در حد یه سبد میخوایم بریم پر کنیم، تا جای ممکن لوازم مشترک خانه، یعنی چیزی که همیتون ازش استفاده کنن، مثل چی؟ مثلا تو لبنیات نمیدونم یه چیزیه. بنابراین این سری که میام چیزای شخصی کسی بر نداره، چیزای عمومی. هر کسی هم هر چیزی برداشت نظر مادر رو بگیره، خب میره. یه جاهایی هم مادر هماهنگه، مثلا میگن بچه ها میگن حالا از این ماسه برداریم از اون ماسه، مادر میگه یکی از ماسه رو برداریم دیگه، من انتخاب میکنم، اینو من انتخاب کردم. داداش میگه من اینو انتخاب کردم، خواهش میکنم اینو انتخاب. باشه حالا یه ماس میخوام برداریم دیگه، ماسو شما انتخاب کن، دوغو شما انتخاب کن. انتخاب میکنم و هم دارم میان. بچه ها چه احساسی دارن؟ احساس شادی دارن، احساس اینکه اعتبار داشتن. بعد حالا اگه یه خورده شما از این کارا دوست داشتیم، خیلی تو این زمین اصلا این زمینه ها هیچ مانعی نداره، آسیبی نه. مثلا خب کارتو من میدم شما بکش، شما رمزشو قبلا در گوشت میگم حفظ کن، شما بگو، شما کارتو بکش، شما رمزو بگو. بعد یه خورده که دختراتون بزرگتر میشه اصلا حوصله این کارا ندارن، میگن بده بعدی، احساس میکنن اینا دیگه براشون کوچیکه. ولی من این حق انتخاب ها رو میدهم. حالا به یه موقعیتی میرسه پدر تصمیم میگیره نه، اینجا مطلوب ما نیست. بچه ها اصلا واکنش نشون نمیدن، چون میدنن شما برای اونا اعتبار قائلی، برایشون ارزش قائلی. اصلا عزیزم چرا من میپرسی این شلوار رو بپوشم یا این پیرن رو بپوشم؟ ببین هوا رو در نظر بگیر، موقعیت که اونجا هست، اونجا مثلا فرض کنید پوششاتون رو یا بر میدارید یا بر نمیدارید، مثلا میدونی ایناشو، آره دیگه انتخاب کن دیگه. نه چرا اون لباس رو پوشیدی؟ اینا درگیر میکنه ما رو بی خودی. خب وقت ما تمام است. بله، رسیدیم به اول ارائه اطلاعات. چند تا تکلیف بدیم برای جلسه بعد. یه تکلیف خودخوانده خودتون بگین مربوطه به بحثا. بله، تمرین سوال بسته و باز. به چه شکلی میکوشیم تا هفته آینده تعداد سوالای بازمون رو بیشتر کنیم؟ و لطفاً تعداد سوالای بازی رو که به نظرتون مطلوب اومد و پرسیدین جواب گرفتین، یه تعدادش هم یادداشت کنین، جلسه بعد به ما بدین اینجا برای همه بخونیم. دیگه بزن تکلیف ها رو بگین. خانم شما اونجا تکلیفی گفتین؟ بله، تکلیف میخواییم بگین؟ خب نه، تفاوتشو یکی از خانوما الان میگن، ما اینجا دانشمند کم نداریم. یکی از خانوما تفاوت سوال باز و بسته رو بگن. در واقع در سوال باز میدان بیشتری برای صحبت داره. خب پیشنهادم اینه که تکلیف دیگرمون این باشه که ابن خود آشکارسازی هم خوبه، تکلیف دیگرمون این باشه که یک یا دو مورد خود آشکارسازی رو در طول هفته انجام بدین، یک یا دو مورد، طولانیش نکنین، از موارد خاص و خلاصه خیلی چیز استفاده نکنین، خیلی بحرانی. خودآشکارسازیاتونو یادداشت کنین، بگیم من چنین، اگر میشه که به ما بدین که اینجا بخونیم و تجربه کنیم، خودآشکارسازیتون یادداشت کنین، اینجا بخونیم بگیم میخوام این خودآشکارسازی رو انجام دادن و نتیجهش هم این شده، اون یه موردشو یادداشت بفرمایید. سومین موردی که به نظرم میرسه که یه خود روش تأمل کنید با صحبتی که الان داشتیم و حتما به من یادداشت بدین تو این زمینه، اینه به نظر شما چه برنامه‌هایی باید در طی دوره تربیتی دختران انجام شود که بتوانیم در زمان ورود بیشتر آنها به موقعیت‌های اجتماعی نسبت به حیا و غیرت آنان بر پوشش مطلوب اطمینان بیشتری داشته باشیم؟ ما خواسته یا ناخواسته بالاخره بچه هامون اگر هیچ جام نرن، از خونه پدرشون برن خونه شوهرشون، با خانواده شوهر مسافرت ها و برنامه هایی خواهند داشت. من مادر گاهی اوقات اگر تونستین اینو با همسرتون به شعور بذارین، بالای کاغذتون بنویسین با مشورت همسر، که ما برای اون همسران هم دعای خیر بکنیم. ما چه برنامه هایی، 1 2 3 4 5 50 یا نه 1 2، ما چه برنامه هایی باید داشته باشیم؟ وقتی دختر من از این محیط خارج شد، وارد یه همچین برنامه هایی شد، هم من بتونم بگم دخترم با حیاست و هم بتوانم بگم او بر این حیای خودش غیرت داره. اینقدر شل نیست که اگر جاریش خودش رو به هر ذلتی کشوند و هر بی‌حیایی کردیم بگه خب من برای اینکه مادر شوهرم من تحویل بگیره منم این کارو میکنم. نه در رقابت با او، بلکه در استواری برای آنچه که بهش آموختیم. بحث حیا خیلی موضوعیه که به نظرم میرسه کم کار میکنیم. اگر کسی از شما از مدرسه هم جویای برنامه شد، لطف کنه این برنامه مدرسه رو به من بده. همینجا میخونیم با هم یه خورده تحلیل میکنیم. ما ببینیم مدرسه با عظمتی که داره، با زحماتی که میکشه، واقعا برای حیای بچه‌ها چه برنامه‌ای داره؟ با فرض اینکه الان تعابیرمون از حیا همه معلومه، مد نظرمون چیه، تعریفشو میدونیم، نمیدونم اصلشو قبول داریم، با این فرض دیگه. خیلی ممنونم از توجهتون، انشالله که مورد استفاده واقع بشه. میخواین خداحافظی بکنیم؟ بعد سوال داشتین تشبیه اینجا من در خدمت